ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده جمهوری اسلامی برای مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا به دوحه قطر رفت. نرخ تورم در بحبوحه اعتراضات در ایران افزایش یافت. و در حمله مرگبار اخیر روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین ده ها تن مفقود شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، صبح سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران ناصر کنعانی روز گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که علی باقری کنی در چارچوب توافقات انجام شده در جریان سفر جوزف بورل مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ادامه مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها به دوحه رفته است. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت دو روز در دوحه قطر برگزار شود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به نمایندگی از ایالات متحده در این مذاکرات شرکت می‌کند. کارگران شرکت نفت ایران برای دومین روز بر سر دستمزدها و ناتوانی حاکمیت در مهار رشد قیمت‌ها اعتصاب کردند. همزمان آمارهای رسمی حاکی است که نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه در ایران به 52.5% رسیده است. بنابر اعلام شورای هماهنگی اعتراضات کارگران قراردادی نفت، کارگران پالایشگاه نفت تهران در حالی اعتراض به افزایش ساعات کاری و پایین بودن دستمزدها را پی گرفتند که رانندگان و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در دهلوران هم به علت پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود تجمع کردند. تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و سایر گروه‌ها و اصناف در هفته‌های گذشته ادامه داشته و تظاهرکنندگان حاکمیت را از جمله در رشد تورم و عدم تحقق وعده‌های افزایش دستمزدها و بهبود شرایط معیشتی مقصر می‌دانند. در حالی که درگیری‌ها برای کنترل لوهانسک در شرق اوکراین ادامه دارد، در پی حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک در مرکز اوکراین ده ها تن ناپدید شدند. به گفته مقامات محلی این حمله منجر به کشته شدن 18 تن شده، اما دست کم 36 تن همچنان ناپدید هستند و جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که روسیه باید پس از این حمله موشکی به عنوان حکومت حامی تروریسم شناخته شود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه هدف قرار دادن این مرکز خرید را تکذیب کرد و گفت که موشک‌ها به یک مخزن سلاح در کرمنچوک شلیک شده و انفجار ذخایر مهمات موجب آتش‌سوزی مرگبار شده است. رهبران هفت کشور صنعتی پیشرو در جهان موسوم به گروه هفت در بیانیه پایانی خود روز سه‌شنبه با اعلام اینکه جمهوری اسلامی اجازه ساخت سلاح هسته ایران نخواهد داشت، از حکومت ایران خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در بیانیه گروه هفت همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و همچنین نقض حقوق بشر در این کشور محکوم شده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جویا شدم.
در نظر بگیریم که این بیانیه پایانی از گروه هفت از این 28 صفحه که منتشر شده، این بیانیه این بخشای نسبتاً مهمی به ایران اختصاص داده شده و صرفاً روی مسئله هسته‌ای که الان مثلا مرکز چالش ایران با غرب هستش متمرکز نشدند. خب اینی که ممانعت خواهند کرد از سلاح هسته‌ای یک جنبه این مسئله است. اینی که دوباره تاکید کردن که ایران باید ورای مسائل هسته‌ای در مورد مسائل منطقه این موشکیش حاضر به گفتگو بشه و به نوعی محکوم کردن این نوع سیاست ها و تو این عرصه هم عرصه‌ای مسائل قسمت امنیتی هم باقی نموندن. یعنی در نظر بگیریم که شاید برای اولین باره که تا این حد یه مقدار جامعه برخورد شده راجب مسئله افزایش شمار اعدام ها ظرف این ماه های اخیر در ایران صحبت شده، راجب اینکه حکومت جمهوری اسلامی باید در مورد مثلا هواپیمای اوکراینی که سرنگون شد پاسخگو باشه و در این زمینه همکاری بکنه. و خب مسئله حقوق بشر اینه که چجوری دو تا به یکی ها رو به اصطلاح به اسارت میگیره جمهوری اسلامی. در همه این زمینه ها این بیانیه اظهار نظر کرده و جمهوری اسلامی رو ضمن محکومیتش خواهان همکاری بیشتر با مجامع بین المللی و به اصطلاح تغییر سیاست ها شده. از این جهتش خب همطور که اشاره شد در این حد و اینکه تا این حد جامعه برخورد شده یه مقدار شاید کم سابقه است. اینه که حالا جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده با توجه به اینکه خب به هر صورت بر این بحثایی که در قطر داره پیش میره آیا حاضر بشه راجع به سایر عرصه ها هم یه موقع مذاکراتی رو با منابع بین المللی صورت بده باید منتظر.
آقای حسین فرد، الان ابزارها و اهرم‌هایی که گروه هفت برای پیشبرد برنامه‌های خودش و درخواست‌های خودش از جمله همین درخواست‌هایی که از ایران داره چه چیزهایی هستند و الان در صحنه سیاسی امروز جهان گروه هفت چقدر محلی از اعراب داره؟
به هر صورت اهرم‌های دیپلماتیک به اصطلاح جواب ابزار سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی و تحریمی قبل خب به هر صورت کار میکنه اینجا و اونجا میتونن به کارش بگیرند نهادهای بین المللی عرصه های دیپلماتیک و از این جهتش خب یک سری ابزارها دارن ولی واقعیتش اینه که خب به هر صورت گروه هفت نسبت به مثلا دهه های قبل سالهای قبل خب با توجه به وضعیتی که در اقتصاد جهانی پیش اومده اینه که کانون‌ها و مراکز جدیدی از قدرت شکل گرفته این به اصطلاح اون قدرت قبلی رو نداره. به هر صورت اینه که جمهوری اسلامی می‌بینیم در همین روزهایی که گروه هفت لا در حال برگزاری برنامه‌اش بوده از اون بر جمهوری اسلامی هم تلاش می‌کنه که به گروه بریکس به پیونده و به نوعی با چین و روسیه و کشورهای از این دست بیشتر مچ بشه. یعنی این که به هر صورت یه مفرهایی هست که بشه گریز پیدا کرد بشه کمتر به قولن زیر این فشارهایی که میتونه ایجاد بشه در سطح بین المللیمون. با همه این احوال همین که این نیرو اصلا گروه واکنش نشون میده و دنبال میکنه این مسائل رو نشون میده که به هر صورت براشون کم اهمیت نیست و یه بخشی هم برمیگرده به اینکه در عرصه داخلی در عرصه بین‌المللی نیروهای رسلا مدنی اپوزیسیون اینها دارن کار میکنن و صداشون رو بلند کردن.
آقای حسینی فرد، به چین اشاره کردید، یکی دیگه از تصمیمات مهم نشست سران گروه هفت مقابله با طرح عظیم اقتصادی راه ابریشم نوین چین یا همان طرح جاده و کمربند این کشور هست. چقدر این گروه توان مهار برنامه‌های اقتصادی چین رو در این حوزه خواهد داشت؟
بخشی از این بیانیه 28 صفحه‌ای که حالت اعلانی داره، یعنی اینکه واقعا این 600 میلیارد دلاری که قرار شده در 5 سال صرف بشه هزینه بشه چقدر عملی بشه در سایر مسائل مربوط به تامین امنیت غذایی، مهار تورم، اینکه انرژی در سطح بین المللی بازار باثباتی پیدا بکنه که کشورهای در حال توسعه و کم انرژی کمتر دسترسی دارن زیر بار فشار هزینه‌های مربوط به انرژی خورد بشن. اینها همه به نوعی همطور که اشاره شد مادامی که جنبه عملی پیدا نکنه شاید برای کشورهای در حال توسعه آنچنان جذابیتی نداشته باشه و همچنان اونها در این ابهام بمونن که باید بالاخره به طرف چین برن یا این برای قبول بکنن. در نظر بگیریم که در همین اجلاس گروه هفت رهبران کشورهای اندونزی، هند، ارشاد آفریقای جنوبی، سنگال اینا هم دعوت کرده بودن که به نوعی اینها رو هم به نوعی با این سیاست‌های غرب هم گرا بکنن و هم برمونانشون به اون طرف که در مورد رابطه با چین، رابطه به خصوص در رابطه با تحریم روسیه بر سر این جنگ همکاری بیشتری بکنن که خب آنچنان مثلا نتیجه مثبت و خیلی برجسته‌ای به دست نیومد در همین مذاکرات. اون هم خود توجه به این که خب مثلا در دوران کرونا این انتقاد به کشورهای گروه هفت بود که کمک‌های لازم رو نکردن. به همین خاطر باید دید که در عرصه عملی چقدر اینها انجام میشه و بتونسته با اون حتما جواب مثبت خواهند گرفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما طرح تحقیق و تفحص درباره طرح‌های آب و احیای دریاچه ارومیه کلید خورد. بخش از این طرح در خصوص هزینه‌های میلیاردی برای احیای این دریاچه است. بیشتر بشنویم از همکارم شهریار سیامی.
اجازه آقا من مجلس و حج کاظم تجریح بکنم به مردشون خونه با رضوان. تکبیر!
نماینده کشاورزان اصفهان در دیدار هفته پیش با نمایندگان مجلس.
کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست.
و این هم محمد علی نقدعلی نماینده خمینی شهر از استان اصفهان که به طرح کمیسیون کشاورزی مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو اعتراض دارد.
از شمال
آقای نقدعلی ببخشید،
آقای کمیسیون کشاورزی به چه مجوزی تکلیفی کردید؟ به چه مجوزی برداشتید؟ تحقیق و تفحص را یک جانبه تایید کردید؟
در این طرح قرار است پروژه‌های انتقال آب از جمله انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود بررسی شود. زاینده رودی که سالهاست با بحران آب روبروست و زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تهدید می‌کند. در طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو قرار است طرح احیای دریاچه ارومیه هم بررسی شود. طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است. منصور سهرابی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست:
وقتی که ما از احیا صحبت میکنیم یعنی رسیدن به تراز اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست و اون میزان باید استیبل بشه باقی بمونه. هر ساله هم ما بیش از 3 میلیارد متر مکعب، حالا بستگی به میزان درجه حرارت داره، ما تبخیر داریم از سطح دریاچه. در واقع برای این که بگیم دریاچه احیا شده، ما به 18 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. آمارهایی که شرکت آب منطقه‌ای الان مسئول دریاچه هست و منتشر میکنه، نگاه میکنیم که در حال حاضر کمتر از 3 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود داره و نسبت به پارسال در همین تاریخ هم بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب کمتر هست از لحاظ حجمی. تحقیقاتی انجام شده در رابطه با دریاچه ارومیه که نتایج اون تحقیقات نشون میده که جنوب دریاچه پلایه‌ای شده و عملا عمق دریاچه به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما اگر حتی همین حالا آب کافی برای دریاچه تامین بکنیم، عمقی برای حفظ اون آب وجود نداره و اون آب پخش میشه، یعنی سطح تبخیر دوباره بیشتر خواهد شد.
طرح احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه هم هست. انتقال آب بین حوزه‌ای از سد کانیسیب توسط یک تونل 36 کیلومتری. تونلی که با تبلیغات زیاد عنوان رکورد شکنی تونل سازی ایران را به دست آورد. اما 400 متر انتهایی این تونل با مشکل روبرو شده و این پروژه خود به یک مشکل دیگر تبدیل شده. آقای سهرابی در این مورد میگوید:
قبل از اجرای پروژه به کشاورزان منطقه تعهد داده بودند، صحبت کرده بودند، قول داده بودند که این طرح برای کشاورزی منطقه هم مهم خواهد بود و به اونها آب لازم خواهند داد، حتی شبکه‌های آبیاری تأسیس می‌کنند. اما در چند روز اخیر ما شاهد اعتراض کشاورزای منطقه بوده ایم برای اینکه آبی در اختیار اونها قرار نگرفته، آبی رودخانه زابو به پشت سد هدایت کردن. در واقع تنها کاری که صورت گرفته تا امروز این است که سطح تبخیر رو بالاتر بردن، یعنی آبی که در رودخانه بود و سطح تبخیر کمتری داشت و داشت مسیر طبیعی خودش رو که جزی از حوزه دجله هست و طی می‌کرد منحرف کردن، سدسازی براش انجام دادن و در پشت سد داره به صورت تبخیر از بین میره.
بعضی از کارشناسان پیش بینی میکنن طرح کنونی دریاچه ارومیه با مشکلات جدی روبرو شود و این دریاچه را به کانون انتشار ریزگردهای بلورهای نمک تبدیل کند، طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما گزارش سالانه اداره امور پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید در سال گذشته میلادی کشورهای عضو این اتحادیه حدود 648 هزار درخواست برای حمایت بین‌المللی دریافت کردند که سوری‌ها با 117 هزار درخواست و افغان‌ها با 102 هزار عمده‌ترین متقاضیان پناهندگی بودند. بنابراین گزارش، این آمار نسبت به سال 2020 یک سوم افزایش یافته است. ایرانیان با 41% بعد از اتباع اریتره، سوریه، افغانستان، سومالی و ترکیه ششمین گروه از پناهجویان ارزیابی شدند که بالاترین میزان تصمیمات در وهله اول را در سال 2021 از کشورهای اتحادیه اروپا دریافت کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.